احراری وړاندې کوي.
تشکر آقای رزون و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. طوره که همکارم گفت در این برنامه هم تحولات مصر را دنبال میکنیم و اما در مسائل افغانستان بانک رایگیری به هدف گزینش رئیسی ولسی جرگه افغانستان به دور دوم هم کشانیده شد، به نتیجه به پایان رسید. موضوعات دیگر را هم در این برنامه خواهید شنید، اما نخست خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخط ها با برگزاری دو دوره رای دهی، رئیس ولسی جرگه افغانستان امروز هم انتخاب نشد. صدها تن امروز در کابل و هرات بر ضد اعدام های سیاسی در ایران به جاده ها ریختند و با ادامه تظاهرات در مصر کابینه آن کشور امروز به صورت رسمی منحل شد. مشروع خبرها. با برگزاری دو دور رای دهی، رئیس ولسی جرگه افغانستان امروز هم انتخاب نشد. محمد یونس قانونی و عبدالرب رسول سیاف در دور دوم به رقابت پرداختند که آقای قانونی توانست 116 رای و آقای سیاف 119 رای را کسب کند. رئیس موقت ولسی جرگه افغانستان گفت این نامزدان برای برنده شدن به 123 رای موافق نیاز داشتند.
نتیجه با اون 122 جمع یک بکنی 123 پره نشد. دور سیز فردا تصمیم میگنیم در اصول وظایف داخلی یک مادر اضافه میکنیم.
در دور اول رایگیری به خاطر انتخاب رئیس ولسی جرگه، میرویس یاسینی، عبدالظاهر قدیر، رسول سیاف و محمد یونس قانونی خود را نامزد کرده بودند، اما میرویس یاسینی با گرفتن 44 رای و آقای قدیر با کسب 34 رای از این روند حذف شدند. در یک تحول دیگر، اعضای هیئت اداری مشران جرگه افغانستان امروز انتخاب شدند. در اجلاس امروز مشران جرگه دو ثلث از اعضا شرکت کرده بودند و در نتیجه رایگیری فضل هادی مسلمیار به عنوان رئیس، محمد علم ایزدیار به حیث نایب اول، حاجی رفیع الله گل افغان به صفت معاون دوم، مولوی عبدالولی راجی به حیث منشی و سید عزیز الله الفتی به عنوان نایب منشی مشران جرگه انتخاب شدند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. صدها تن امروز در کابل و هرات بر ضد اعدام های سیاسی در ایران به جاده ها ریختند. در جریان این تظاهرات که از سوی حزب همبستگی ملی سازماندهی شده بود، معترضان شعارهای ضد ایرانی را سر دادند و خواهان توقف اعدام مهاجران افغان در آن کشور شدند. هرچند تظاهرات کابل رنگ صلح‌آمیز داشت، اما معترضان در ولایت هرات تلاش کردند تا وارد کنسولگری ایران شوند، اما نیروهای امنیتی از این اقدام آنها مانع شدند. رئیس جمهور کرزی حمله بر معاون والی قندهار را محکوم کرده است. به گفته مقامات افغان، در نتیجه حمله انتحاری که امروز در شهر قندهار رخ داد، عبداللطیف آشنا کشته شد. مسئولان شفاخانه میرویس قندهار گفتند که در این رویداد 5 تن دیگر زخمی شدند. توریالای ویسا والی قندهار هم امروز در یک نشست خبری گفت که آقای آشنا زمانی که از خانه به سوی دفترش در حرکت بود، هدف حمله انتحاری قرار گرفت. آقای ویسا این حادثه را شدیداً تقبیح کرد.
غیر اسلامی، غیر انسانی، غیر افغانی و که ارواشان اشنا شهید اشنا در خبال کور چخه در وطلو به حال که و
در اگه اعلامیه که از سوی ریاست جمهوری افغانستان پخش شد، آقای کرزی این حمله را وحشیانه توصیف کرده است. مسئولیت این حادثه را طالبان مسلح به عهده گرفتند. و رئیس جمهور کرزی به خاطر کشته شدن اعضای خانواده محبوبه حقوقمل، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، ابراز تأسف کرده است. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه‌ای گفته است در نتیجه انفجاری که دیروز در یک فروشگاه در منطقه وزیر محمد اکبرخان کابل صورت گرفت، دکتر یما پسر خانم حقوقمل امرا با همسرش حمیده برمکی، استاد حوزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و 4 فرزندشان کشته شدند. رئیس جمهور کرزی هلاکت دکتر یما و استاد برمکی را در این حادثه یک ضایعه بزرگ خوانده است. خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. کابینه مصر امروز به صورت رسمی منحل شد. تلویزیون دولتی مصر در حال این گزارش را پخش کرد که تظاهرات ضد دولتی برای پنجمین روز در آن کشور ادامه دارد. حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در سخنرانی دیشب خود گفت که کابینه آن کشور را منحل می کند تا وضعیت در مصر عادی شود، اما مبارک گفت که خودش در قدرت باقی خواهد ماند. در این حال محمد البرادی رهبر حزب مخالف حکومت مصر و برنده جایزه نوبل میگوید که حسنی مبارک باید از ریاست جمهوری آن کشور کنار رود. اردوی مصر امروز به مردم هشدار داد تا از وضعیت اضطراری در آن کشور اطاعت کرده و از تجمع در محلات عمومی خودداری کنند. با این هم گفته می شود که شهرهای قاهره، اسکندریه و سایر شهرهای مهم مصر شاهد تظاهرات گسترده مردمی بود. محمد یک تظاهرکننده مصری است.
الشعب قال كلمته
و کلمه رئیس مش هتعید حق.
مردم در مورد سخنرانی رئیس جمهور با هم صحبت کردند، اما با این هم زمان به عقب بر نخواهد گشت. پالیسی فریب دادن مردم بعد از این کارا نخواهد بود. مردم برای آزادی و تغییر قانون، پارلمان و با امید زیاد رهبری رژیم درخواست کردند. حکومت مصر تا حالا اجرقام رسمی را از تعداد کشته شده های تظاهرات 5 روز گذشته پخش نکرده، اما رسانه های غربی به نقل از مقامات مصری گزارش دادند که در نتیجه خشونت های 5 روز اخیر در آن کشور 25 تن از تظاهر کننده ها و 10 تن از مامورین پلیس مصر کشته شدند. جزئیات تا دقایق دیگر. ایالات متحده آمریکا از پاکستان خواست تا به صورت فوری یک دیپلمات آمریکایی را از بازداشت رها کند. با گفته آمریکا این دیپلمات به صورت غیرقانونی توسط مقامات در لاهور بازداشت شده است. سفارت ایالات متحده در اسلام آباد با نشر خبرنامه در صفحه اینترنتی خود گفته است مرد بازداشت شده خود را به پلیس پاکستان به حیث یک دیپلمات آمریکایی معرفی کرد، اما پلیس محلی و مقامات ارشد نتوانستند تا به صورت قانونی هویت او را تشخیص دهند. این دیپلمات به نام رایموند دیویس معرفی شده که به خاطر قتل 2 موتورسایکل سوار در بازداشت پلیس لاهور به سر می‌برد. وزارت خارجه هلند سفیر ایران در آن کشور را در اعتراض به اعدام یک زن هلندی ایرانی الاصل فراخوانده است. حکومت ایران امروز زهرا بهرامی را که در جریان اعتراض‌ها در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 2009 میلادی بازداشت شده بود اعدام کرد. سخنگوی وزارت خارجه هلند گفته که حکومت این کشور به صورت فوری نمیتواند تا گزارشات در مورد اعدام خانم بهرامی را تایید کند. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران این زن با فروش و در اختیار داشتن مواد مخدر مجرم شناخته شده بود. خانم بهرامی برای دیدار اعضای خانواده اش به ایران رفته بود. محققین روسیه میگویند انتحار کننده هفته گذشته در میدان هوایی دومودیدووی مسکو یک مرد 20 ساله از قفقاز بوده است. کمیته تحقیقات فدرال روسیه این موضوع را امروز در صفحه اینترنتی خود اعلان کرد. در نتیجه حمله انتحاری روز دوشنبه گذشته در میدان هوایی دومودیدووی 45 تن کشته و 180 تن دیگر زخمی شدند. این خبرنامه نخستین عکس‌العمل رسمی پس از انفجار در میدان هوایی مسکو به حساب می آید. و معاون صدر اعظم ترکیه امروز گفت که اتحادیه اروپا با وجود تلاش‌های انقره به منظور شمولیت در این اتحادیه به یک انجمن مسیحی مبدل شده است. علی باباجان وزیر خارجه ترکیه در سخنرانیش در اجلاس داووس گفت آنها همیشه فکر میکردند که اتحادیه اروپا یک پروژه صلح است، اما با گفته او پلیسی دروازه باز دیگر در آنجا موجود نیست. یکی از دلایلی که چرا ترکیه نمیتواند عضو اتحادیه اروپا باشد این است که اتحادیه اروپا یک جامعه مسیحی است و به نظر ما این موانع خیلی ها خطرناک است. انقره روند مذاکرات را برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در سال 2005 میلادی آغاز کرد که این روند بنابر عدم اصلاحات در ترکیه، مسائل تجارتی و همچنان جزیره قبرس معطل شده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم جاوید نعیمی شنیدید. 6:38 است. در دنباله برنامه از این تحولات گزارش داریم. رای دهی برای انتخاب رئیس ولسی جرگه در دور دوم هم امروز بی نتیجه در کابل پایان یافت. وزارت معادن افغانستان سروی معادن افغانستان با تیم کارشناسان آمریکایی را به پایان رسانید. از روز همبستگی در برابر منع اعدام‌ها در افغانستان بزرگتر شد و تظاهرات هزاران ناراضی در مصر با وجود استعفای کابینه امروز هم ادامه یافت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:39 در خبرها شنیدید. با آنکه رای گیری به هدف گزینش رئیس ولسی جرگه جدید افغانستان به در دوهم هم کشانیده شد، اما بی نتیجه به پایان رسید. محمد یونس قانونی، عبدالرب رسول سیاف، میرویس یاسینی و حاجی عبدالظاهر قدیر خود را برای احراز کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان نامزد کرده بودند. بعد از آنکه در دور اول هیچ یک از این افراد نتوانستند آرای مطلوب را به دست بیاورند، انتخابات برای بار دوم میان محمد محمد یونس قانونی و عبدالرب رسول سیاف نامزدان پیشتاز برگزار شد، اما این بار هم این دو کاندید نتوانستند 123 رای را که نیاز به ایراز کرسی ریاست ولسی جرگه داشت کسب کنند. اما مشتان جرگه افغانستان هیئت اداری این جرگه را امروز انتخاب کرد. شرح بیشتر این موضوعات در گزارشی از ستار فروخ.
دور دوم انتخابات به خاطر گزینش رئیس ولسی جرگه جدید افغانستان هم به نتیجه اعلام گردید و گفته شد که در اجلاس روز یکشنبه ولسی جرگه در مورد شیوه های انتخاب رئیس این جرگه تصمیم گرفته خواهد شد. دور مجدد انتخابات میان دو نامزد پیشتاز محمد یونس قانونی و عبدالرب رسول سیاف برگزار شد. در این دور محمد یونس قانونی 116 رای و عبدالرب رسول سیاف 119 رای به دست آوردند، اما آنها نیاز داشتند برای احراز کرسی ولسی جرگه 123 رای کسب کنند. محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه نتیجه دور دوم انتخابات را چونین توضیح داد.
نتیجه با اون 122 جمع یک بکنی 123 پره نشد. داری سیست فردا تصمیم میگنیم در اصول وظایف داخلی یک مادر اضافه میکنیم.
به اساس قانون اساسی افغانستان و اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، رئیس این جرگه برای 5 سال، معاونین و منشی های این مجلس برای 1 سال انتخاب می شوند. اولین جلسه ولسی جرگه جدید افغانستان صبح روز شنبه برگزار شد و پس از بحث های زیاد به اتفاق آرا تصمیم گرفته شد که وکلا برای انتخاب رئیس ولسی جرگه به پای صندوق های رای بروند. سپس محمد یونس قانونی، عبدالرب رسول سیاف، میرویس یاسینی و حاجی عبدالظاهر قدیر به عنوان نامزدان ریاست ولسی جرگه درخواست هایشان را به هیئت اداری موقت ولسی جرگه ارائه کردند و هر یک برنامه ها و راهکارهای آیندهشان را تشریح نمودند. در دور اول انتخابات میرویس یاسینی 44 رای، عبدالظاهر قدیر 34 رای، یونس قانونی 84 رای و رسول سیاف 77 رای به دست آوردند و به خاطر که هیچ یک از آنان آرای کافی را کسب نکرده بودند، انتخابات برای دور دوم میان دو نامزد که بیشترین آرا را از آن خود کرده بودند راه‌اندازی گردید. اما اعضای مشران و جرگه افغانستان در اجلاس روز شنبه توانستند تا ظهر همین روز رئیس، معاونین و منشی های این مجلس را انتخاب کنند. فضل هادی مسلمیار و محمد علم ازدیار که رقیب نداشتند با اکثریت آرا به صفت رئیس و نایب اول مشران و جرگه برگزیده شدند، اما در رای گیری که برای گزینش نایب دوم و منشی ها صورت گرفت، حاجی رفیع الله گل افغان به عنوان نایب دوم، مولوی عبدالولی راجی و سید عزیز الله به عنوان منشی و نایب منشی انتخاب شدند. انتخابات هیئت اداری مشران و جرگه در حال صورت میگیرد که یک ثلث انتصابی این جرگه تا کنون از سوی رئیس جمهور معرفی نشده است و انتخابات با حضور دو ثلث برگزار شد. فضل هادی مسلمیار رئیس جدید مشران و جرگه به رادیو آزادی چنین گفت:
دو ثلث مشتران جرگه انتخابی است. یک سال پیش آمدن ما دو ثلث ما بود، ما با مو دو ثلث انتخاب کردیم و هیئت اداری خود انتخاب کردیم. چیزی مشکل در نگاه قانونی ندارن و حق ما است.
گفته می شود که رئیس جمهور کرزی از مشران و جرگه خواسته بود تا قبل از معرفی 34 عضو انتصابی این مجلس هیئت اداری خود را انتخاب نکند. مشران و جرگه هفته گذشته از ریاست جمهوری تقاضا کرده بود تا به روز شنبه هفته جاری اعضای متباقی مشران و جرگه را معرفی کند. شورای ملی جدید افغانستان پس از چندین ماه جار و جنجال ها بر سر نتایج انتخابات ولسی جرگه به روز چهارشنبه گذشته از سوی رئیس جمهور کرزی افتتاح گردید.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
6:44 دقیقه است. تحولات مصر را دنبال میکنیم. با وجود استعفای کابینه مصر و تقاضای اردوی این کشور که مردم در جاده ها جمع نشوند، امروز بار دیگر هزاران نفر به خیابان ها ریختند و خواهان استعفای رئیس جمهور حسنی مبارک شدند. با باز شدن راه های تماس اینترنتی و فیسبوک، خبرگزاری ها و تلویزیون ها در مورد تعداد تلفات و برخورد ها میان مظاهره کنندگان و پلیس مصر معلومات تازه به دست آوردند که شمار قربانیان را ده ها نفر نشان میدهد. جزئیات بیشتر در این مورد از همکارم سید سمی عباس که در استودیو با من است. بله آقای عباس.
تشکر. تظاهرات در قاهره و شهرهای دیگر مصر هنوز ادامه دارد، با وجودی که ساعت کرفیو یا قیودات گردش بیشتر شده و ساعت 4 عصر تا 8 صبح می باشه. ده ها هزار نفر هنوز هم در سرکای مصر به رهپیمایی خود ادامه می دهند. تلویزیون مصر اخطار داده که اگر کسی از دستور قیودات سرکشی کنه به خطر روبرو خواهد شد. قوای پلیس که در چند روز گذشته در سرکای مصر، الکساندریه و سوئیس با مزایا کنندگان در برخورد بود، دیگر در سرکای قاهره دیده نمی‌شوند و اکنون سربازان اردو بر بناهای دولتی نظارت می‌کنند. تا حال برخورد سربازان اردو با مزایا کنندگان حسنه می‌باشد. اداره شؤون نظامی مصر اعلان کرده که سربازان اردو این کشور با مقابل مردم از زور کار نخواهد گرفت. تانک‌ها و موتورهای زرهدار در سرکای قاهره و دیگر شهرهای بزرگ مصر جابجا شدند، اما بان هم مظاهره کنندگان در نزد بنای وزارت داخلی مصر جمع شده و موتورهای پلیس را با آتش کشیدند و کوشش دارند که به این وزارت داخل شوند. همکنون مظاهره کنندگان به سمت دفتر مرکزی تلویزیون مصر در حرکت می باشند. در نزدیکی زندان مرکزی مصر هم صدای فیرها به گوش رسیده است که نظر به خبرها در اینجا 8 نفر کشته شدند. از امارت مرکزی حزب حاکم دموکرات ملی مصر که شب گذشته توسط مظاهره کنندگان با آتش کشیده شده بود هنوز دود غلیظ بلند می شد. یکی از رهبران این حزب احمد عز قرار معلوم استعفا کرده است. خبرگزاری ها از قول مقامات شفاخانه های مصر خبر می دهند که تعداد تلفات برخوردها بین مظاهره کنندگان و پلیس مصر در چند روز گذشته به تقریبا 100 نفر رسید. در این مورد ارقام رسمی وجود ندارد، اما در خبرهایی که به خبرگزاری ها رسیده تنها در برخوردهای بعد از نماز جمعه یعنی دیروز در قاهره و سوئیس 68 نفر کشته شدند. کارمندان طبی در شفاخانه های مصر به خبرگزاری رویترز گفتند که در حدود 2000 نفر دیگر در اینجا زخمی شدند. محمد البرادعی برنده جایزه صلح نوبل و سابق رئیس اداره بین المللی نظارت بر انرژی اتمی که یکی از رهبران اپوزیسیون مصر می باشد می گوید گفتار آقای مبارک برای مردم قانع کننده نیست، زیرا درخواست مردم برکناری می باشد. هرچند حکومت مصر امروز رسما استعفا داد و شب گذشته رئیس جمهور حسنی مبارک تعهد نمود که تغییرات و اصلاحات جدی را در کشورش بار می آورد، ولی این بیانات وی مردم را قانع نساخته و آنها بر برکناری خود آقای مبارک تأکید میکنند.
تشکر آقای عباس. شنوندگان عزیز، آخرین تحولات را در مورد مظاهرات عظیم در مصر با بیش از 100 کشته و زخمی شنیدید. حالا تحولات مصر را از یک کارشناس افغان میشنویم که سالها در مصر زندگی کرده و در همین روزها جزوه هیئت قضات افغانستان به مصر سفر نموده است. قاسم حلیمی در مصاحبه با سید سمی عباس چنین توضیح داد:
هیچ تصوری چند سالی که ما در قاهره بودیم و هستیم فعلا، هیچ تصور نمی‌کردیم که یک روزی شود به یه تعداد مردم به جاده‌ها برای و شعارات ضد نقیض به حکومت شعارات بلند بکنه. همه بود که به هزارها مردم برآمدن و سه شعار بسیار در مجموع از هر کسی که میشنیدیم سه شعارات و سه صدا را بلند میکردن که نظام آقای مبارک سقوط کنه و ملت مصر کجاست که نظام تغییر بده و کجاست ملت مصر که یک نظام به دیگر نظام تبدیل کنه. مظاهرات بالاخره بسیار به وضعیت خراب کشیده شد و شما دیدیم که اوجه زد خورد صورت گرفت.
امروز کابینه مصر رسما استعفای خود اعلان کرد و این طبق وعده بود که دیشب رئیس جمهور مصر حسنی مبارک به مردم وعده کرده بود که ما کابینه را از بین میبرم و کابینه نبرم. آیا امی وعده و تعهداتی که رئیس جمهور مصر دیشب کرد سر ذهنیت مردم و مخصوصا کسانی که در مظاهرات اشتراک دارن کدام تأثیری کرده و آیا اونا را کم خاموش ساخته؟
خواست مردم مصر سکوت نظام بود و خواست مردم مصر تغییر در رأس نظام که در رأسش آقای حسنی مبارک است، او مطلبشان بود. من فکر نمیکنم کدام تأثیر مثبتی در این مورد داشته باشه بیانیه و یا هم منحل شدن کابینه حکومت.
محمد قاسم حلیمی عضو هیئت قضات افغانستان در مصر بود که درباره تحولات عظیم در مصر صحبت میکرد. و آقای حلیمی بر رادیو آزادی در پیامی به خانواده های افغان گفت که مسئولان افغانستان در مصر از این مظاهرات آسیب ندیده و در امنیت به سر میبرند. در مورد این که امروز در قاهره چی میگذرد، قادر حبیب در یک تماس تلفنی از قریش الله احمد زئی یک افغان مقیم قاهره پرسیده است:
وضعیت امنیتی امروز چطور است؟ امروز هم گفتم بشه که در قاهره خصوصا هزاران نفر جمع شدن.
هزارها مردم جمع شدن مظاهره میکنه. امنیت وضع امنیتی بسیار خراب است. این کشور یعنی فوز جیش مردم این کشور در بالای سرکا پایین شدن و داخلی قوای داخلی که در این کشور بود او هم گریختن. استخبارات این یا مردم گریختن، باز مطالبه کردن از فوز از این کشور و این فاجعه‌ای که شد پایین شده که شاید چیز فشار آره پایین شدن و امنیت هنوز هم مثل یعنی این امنیت نیست که آدم بگه که یک امنیت است. شاید که امنیت افغانستان شاید بسیار خوب باشه این روزه همین همین حالات که می‌بینیم شاید که امنیت افغانستان ما بسیار خوب باشه این کشور امنیت بسیار خراب است. مردم کل دتر هستن، مردم میترسن که چوب و چپاوا شروع شدن، مردم خانه مردم دزدی میکنن، دکان های مردم دزدی میکنن، مولای مردم دزدی میکنن، موتورهای مردم دزدی میکنن.
به طور عموم عکس العمل نیروهای امنیتی شما گفتین ارتش در سرکا پیاده شدن، عکس العمل اینا با مظاهره کننده ها چطور است؟
والا عکس العمل این مردم همونطور است که این مردم همونطور یک جک صدا میکنن که به مظاهره بعد مظاهره به شکل سلمی باشن، نه به چوب و چپاوا، نه به نفت، نه به حرس دادن تابرها، منزلها و دکانها. اهم که مردم البته که شما میفهمید علی مردمی که یک دو سی نفر به مطالبه حق خوشحالی میطلبند صدها نفر این به این داخل این دوزمان و شروع چپاول نسل دیگر چطور شروع کردند.
در باره اوضاع قاهره از یک افغان باشنده قاهره معلومات را شنیدید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا راجع به اهداف آمریکا و همچنان راجع به راه‌های رسیدن به این اهداف در افغانستان و پاکستان با مشاوران بلندپایه امنیتی و سیاسی خود در قصر سفید بحث و مذاکره کرد. جزئیات بیشتر این مذاکرات در گزارشی از غفور متین.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که می‌خواهد خروج نیروهای آن کشور را در تابستان از افغانستان آغاز نماید، راه‌های رسیدن به اهداف آمریکا را در افغانستان و پاکستان با مشاورین بلندپایه امنیتی و سیاسی خود مذاکره نمود. رابرت گیبس، سخنگوی قصر سفید آمریکا با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفت: وقت بیشتر مذاکرات روی اهداف ما در افغانستان و پاکستان در سال 2011 و روی این موضوع که چگونه این اهداف برآورده شود متمرکز بود. سخنگوی قصر سفید آمریکا گفت رئیس جمهور آخرین معلومات راجع به اوضاع افغانستان هم از لحاظ فعالیت‌های ضد تروریسم و هم از لحاظ امنیتی را به دست آورد. باراک اوباما در هفته جاری در بیانیه سالانه‌اش به مردم آمریکا گفت در نتیجه اقدامات ضد شورش اکنون یک تعداد کمی افغان‌ها تحت کنترل شورشان طالب قرار دارند و پایگاه‌های القاعده در طول سرحدات میان پاکستان و افغانستان جمع گریدند. سخنگوی قصر سفید به خبرنگاران گفت من فکر می‌کنم در حال حاضر ارزیابی ما راجع به اوضاع امنیتی افغانستان نسبت به آنچه که شما در جریان ارزیابی اوضاع افغانستان و پاکستان از رئیس جمهور اوباما شنیدید فرق زیاد ندارد. اداره اوباما تا کنون به صورت مشخص نگفته است چه تعداد از نیروهایش را در تابستان از افغانستان خارج می سازد.
شش و 53 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در خبرها شنیدید که ده ها نفر به خاطر روز بین المللی جلوگیری از اعدام در کابل امروز در مقابل سفارت ایران دست به مظاهره زده و از مقامات ایران خواستن از اعدام افغانهای مهاجر در ایران دست بردارد. از روز 9 جنوری هم از حالا در کشورهای جهان به عنوان روز همبستگی در برابر منع اعدامها بزرگداشت می شود. در شماری از ولایت افغانستان از جمله در بلخ هم از سوی حزب همبستگی ملی تظاهرات راه اندازی شد. زهرا صوفی از مزار شریف گزارش می دهد.
این حرکت صلح‌آمیز از سوی حزب همبستگی افغانستان به حمایت از نام دلو یا روز جهانی همبستگی با زندانیان سیاسی ایران برای انداخته شده است. انگام معاون حزب همبستگی افغانستان در مزار شریف هدف از تظاهرات را فقط به دفاع از خون صدها افغان در بند، اعدامی و همچنان حمایت از خونهای ریخته شده آزادی خواهان ایران عنوان کرده گفت که در طی 2-3 هفته گذشته کشور ایران حدود 60 مهاجرین افغان را به دار زده، در حالی که ایران در افغانستان تفنگداران مشخص را دارد.
ایرانی ها وجود از اینکه در افغانستان جاسوس خانه ها قلمداران تفنگداران مشخص خود افتاده داره، فعالیت های زیر نام مرکز فرهنگی داره و بازم به افغان های مهاجر بی پناه ما که به ایران میره به خاطر کار واره با توهین تحقیر با شکنجه و اعدام از نو استقبال می.
تظاهر کنندگان از شمال روضه شریف با بلند کردن تصاویر افغان ها و آزادی خواهان ایرانی که به دار آویخته شده به طرف کنسولگری ایران در این شهر حرکت نموده میخواستند که در مقابل ساختمان کنسولگری تجمع کنند، اما از سوی پلیس کمربند امنیتی ایجاد و با آنان اجازه رفتن داده نشد. تظاهر کنندگان معترض از دولت میخواهند که در زمینه توجه جدی نماید.
اگر بگوشم ما فقط سفارت ایران در مزار شریف ما نمیمانیم، دولت چوب نشینه در این راستا، اگر این فوتر پلیس اگر اینجا خواهد با ما را اجازه بتر بدر ما بریم بدر کنشان بدر صحبت کنیم، اگر صحبت نمی کنه ما بدر در جزاشان میرسانیم ما ایران.
ما از ایران میخواهیم که عملهای وحشیانه خود را اجوخ انجام نتن، اگر مسلمان است مقابل مسلمان اجوخ بد رفتاری خود را نکنن.
به اساس اظهارات اسکر شارعیمی معاون حزب همبستگی افغانستان، این حرکت به دو منظور، یکی حمایت فراخانی که از جانب آزادی خواهان ایران به احزاب سراسر جهان پیشکش گردیده است و دوم شماری از افغانانی که چند پیش در مرز ولایت نیمروز از سوی نیروهای ایرانی تیرباران شدند را اندازی گردیده است. آقای رحیمی اضافه کرد که افغانستان حدود 5000 زندانی در ایران دارد که از جمله حکم اعدام حدود 3500 افغان را صادر کردند. در پایان از طرف نمایندگان تظاهر کنندگان قطعنامه ترتیب و به کنسولگری این کشور در مزار شریف تسلیم داده شد.
وزارت معادن افغانستان مطالعات و سروی معادن افغانستان را با تیمی از کارشناسان ایالات متحده آمریکا به پایان رساند که بر اساس این بررسی هنوز هم 70% زمین‌های افغانستان از نظر کشف معادن و ذخایر زیرزمینی دست نخورده باقی مانده و 27 محل و زوایر معدنی افغانستان عواید معادن افغانستان بالغ به 3 تریلیون دلار خواهد شد. وزارت معادن افغانستان در نظر دارد در بهار سال آینده کار عملی استخراج بخشی از این معادن را در چند ولایت آغاز کرد. حمید پشمان گزارشی تهیه کرده است که با صدای وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان آغاز می شود.
در ماه حمل ما بلاک قشقری، بلاک نفت قشقری را به دولت طلب می سپاریم. در تابستان بلاک مزار شریف و در 3-4 ماه آینده عملا کاری ساختمانی همون گاز توربین برقی که 200 مگاوات برق از گاز شبرغان تولید میکنه کار از آغاز میشه و یک دو معدن دیگه که ما در اینجا برای شما تشریح کردیم بعد از تاییدی کابین ما اینا را به داوطلبی میسپاریم تا اینکه برابردار آغاز شود و زیاتر تاکید بالای امو معدن میشه که امروز در بازار بین المللی تقاضا برای امو تو مواد یا امو تو اجناس خیلی زیاد افته، مانند لیتیم یا مانند طلا. امروز قیمت لیتیم و طلا خیلی بالا رفته و تقاضای جهانی خیلی بلند است برای
آن. وزارت معادن افغانستان در سال 2005 میلادی تفاهم‌نامه را در زمینه مطالعات ذخایر زیرزمینی افغانستان با ایالات متحده آمریکا به امضا رسانید. بر اساس این تفاهم‌نامه دولت افغانستان نتیجه تحقیقات قبلی را که متخصصین شوروی سابق در زمینه استخراج معدن در افغانستان انجام داده بودند در اختیار تیم متخصصین آمریکایی قرار داد که آنها با استفاده از این تحقیقات کارهای سودمندی را در زمینه تثبیت ذخایر زیرزمینی افغانستان انجام دادند. آقای پاول برنگلی معاون وزارت دفاع آمریکا در بخش اقتصادی در نشست خبری با وزیر معادن افغانستان گفت آمریکا تا کنون 10 میلیون دلار را طی چند سال گذشته در جهت تحقیقات فضایی برای معادن افغانستان به مصرف رسانیده و این همکاری ها ادامه خواهد یافت.
هدف آمریکا این است که ظرفیت وزارت معادن افغانستان را بالا ببرد تا در سالهای بعد خود بتواند پلانهای انکشافی خود را برجسته و کار بالای آن را آغاز نماید. ما مطمئن هستیم که در آینده انجام این کار از سوی کارمندان با تجربه اداری جیولوژیکی ممکن خواهد بود.
وزارت معادن افغانستان در حال کار عملی را در زمینه استخراج معادن افغانستان انجام داده است که هنوز هم نگرانی ها در زمینه استخراج غیر فنی و غیر مسلکی و همچنان عیف و عمل منابع زیرزمینی در این کشور وجود دارد، ولی مقامات وزارت معادن افغانستان میگویند تمام ذخایر زیرزمینی افغانستان از طریق پروسه داوطلبی های بین المللی به مزایده گذاشته خواهد شد. آقای شهرانی گفت افغانستان با شمولیت در سازمان بین المللی ابتکار شفافیت در استخراج معادن افغانستان اقدامات موثری را انجام داده است. مقامات وزارت معادن افغانستان نگرانی ها در زمینه تامین امنیت منابع زیرزمینی این کشور را به اساس خوانده و گفتند به زودی یک لوای خاص در زمینه حفاظت از معادن افغانستان به کار آغاز خواهد کرد تا از ضعف و میل دارایی های یامه جلوگیری به عمل آید.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز، برنامه های امروز رادیو آزادی به پایان خود نزدیک می شود. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز خواهد شد. گرداننده برنامه ملی عراری و همکار تکنیکی حمید رکین، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان و کامتان و حق یارتان باد.